خارج فقه جلسه 11 یک شنبه 6/7/1404.
رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. دو تا سوال شده مربوط به درس فقه، ولو مسئلهش گذشته ولی سوال خوبیه، مهمه، عرض میکنیم. البته سوال بیشتره، حالا من دو تاشو عرض میکنم یا برای اینکه اون یکی هم خیلی وقت مانده من وقتم نمیبره، سه تا رو اشاره میکنم رد میشه. ببینید، بعضی از دوستان شما که شاید خودتونم باشید بعضن سوال خوبی کردن که مربوط میشه به مسئله قبلی که مجوز شرعی تغییر سیستم قضایی به نظام متمرکز به چه مجوزی همچون سیستم تغییر کرده و حق انتخاب از مدعی گرفته شده. عبارت روان نیست ولی مطلب روشنه. از اون همون چیزاییست که ما قبلا گفتیم ولی چرا حالا دوستمون سوال کردن؟ ببینید، ما عرض می کردیم تنها توجیهی که این تغییر سیستم داره که از حالت آزاد اومده به طرف متمرکز و از حالت فتوا اومده به حالت قانون و دیگه مجتهد فتوای خودشو اگرم قاضی مجتهد باشه حق نداره اعمال کنه، طبق قانون باید اعمال کنه، اینا همش به خاطر مصالحی است که وجود داره. ما نمیتونیم الان با اون سیستم آزاد بخوایم کشور رو بچرخونیم. حالا مثلا شما بگید زمان رضاخان و داور که این کارا رو کردن، مثلا اینا دشمن دین بودن فلان فلان، خب الان 50 سال داره میگذره، پس چرا برنگشت به سیستم قبلی؟ یا حالی که جمهوری اسلامیه هیچی هم نمیتونید بگید. یا خیلی از کشورهای دیگه که نمیتونیم بگیم تحت نفوذ استعمار و اینها، به هر حال ببینید مصالح عمومی، مصالح عام اجتماعی اقتضا میکنه که متمرکز باشه، قانون باشه، اقتضا میکنه که قاضی حتی مجتهد باشه تو مسند قضا طبق قانون نظر بده. این مساله اقتضا میکنه و میدونید که مساله عام بر مساله خاص، یکی از سنجه های تقدیم مساله، تقدیم مصلحت عمومی بر مصلحت خاص. ممکنه حالا یه پیرزنی باشه تو خونش رو خراب کنن، دوست نمیداره، ولی خب مصلحت خیابون کشی، ترافیک، انشاءالله فقه و مصلحت رو در این باره ملاحظه میکنید. از انتخاب قاضی رو از مدعی میگیرن، حاکمیت وقتی همه چیز رو عهده‌دار شد، انتخاب قاضی هم او عهده‌دار میشه، نگاه میکنه ببینه پرونده چیه، مناسب با کدام شعبه است، حتی مناسب مثلا با کدام قاضیه. حالا جاهایی که خیلی قضا حساب و کتاب داره، شما فضلات سنتون دارم نگاه میکنم تقریبا هیچ کدام اقتضا نمیکنه. اوائل انقلاب خب میدونی که همین سیستم متمرکز بود، همین دستش هم نزدن، مرحوم امام هم هیچی نگفت. جالب هم اینه که ایشون قضات معزون رو قبول نداره، سریعا تو تحریر میگه قاضی باید مجتهد باشه، ولی کنار اومد دیگه، قضات رو قبول کرد. کسی هم نبود خلاف شرع بدونه ولی قبول کنه، دیگه دید نمیشه، معلوم شد اون نظر نظره دقیقی نبوده، تو کار که میاد جواب نمیده. اما میگم شما یادتون نیست تو تعزیرات قضات آزاد بودن، تو تعزیرات حدود خب معلوم بود، اما تو تعزیرات که عمدن جرائم تعزیری بود، یا گران فروشی کرده بود، یا مواد مخدر جابجا کرده بود، یا احتکار کرده بود، این کارا یا خلاف قانون کرده بود، تعزیری بود. تعزیرم که میدونید به دست حاکمه، یعنی قاضی. آقا نظیر بود کشور به هم بخوره، برای اینکه دو تا جرم، یکی مثلا تو قم، یکی تو تهران، مشابه هم، مثلا هر دو جنسش احتکار بود، جنس هم یکی بود. قاضی قم زده بود مثلا 60 ضرب شلاق، قاضی تهران زده بود 5 ضرب شلاق. دیدن وحدت رویه داره از بین میره و بعدا ممکنه مشکلات درست بشه، اون وقت رئیس قوه قضاییه اینا رو به نظرم نمیدونم کجا من آوردم همه اینا رو، گوش میکنه احتمالا تو فقه و مصلحت باشه، نامه رو آوردم که نامه رو به مرحوم امام مینویسه. ایشون نمیتونست کاری بکنه چون نظرش این بود که از تعزیرو به یدل حاکم، منتها خوب از اون بر جواب نامه رئیس قوه‌ام باید بده. ایشون حواله داد به یکی از شاگردانش مرحوم آقای منتظری که این مسئله رو از ایشون ببینید چی میگه. این ایشون هم خب همین نظرش بود دیگه، به ید حاکمه، اومد گفت که ما حاکم رو، گوش میکنید، حاکم رو خود اون قاضی پشت میز حساب نمیکنیم، میایم قانون گذاری میکنیم. مثلا میگیم جرائم احتکار مثلا تا این مقدار اینقدر شلاق، اینقدر جریمه یا زندان، تا این مقدار این مقدار، یه مقداری دست قضات رو بستن. خب ببینید وقتی ما در یه مسئله تعزیرات مشکل پیدا میکنیم تو نظام غیر متمرکز و نظام آزاد، دیگه تو کل قوه قضاییه مثلا دعاوی مالی، دعاوی خصوصی، حقوق خصوصی، حقوق مالی و امثال ذلک نمیشه. پس این که سوال کردن مجوز شرعی تغییر سیستم قضایی به نظام متمرکز که نتیجهش این شد که مدعی نتونه قاضی انتخاب کنه، مصلحت هام و مصلحت عام جامعه است. تجربه هم کردیم، دنیا هم تجربه کرده، این تمام. و اما سوال دیگه هم کردن، اینم سوال خوبیه، دقت کنید، مال مسئله همون مسئله قبلی. یادتون باشه من گفتم که مدعی حق انتخاب قاضی داره تو نظام غیر متمرکز، نظام قدیم انتخاب قاضی داره، ولی حق نداره از این حقش سوء استفاده کنه به طوری که منکر تو ضرر و حرج بیفته. سوال خوبی رو ببینید، این خودش یه پایان نامه است، یک کلاس درس، حداقل نگیم یه سوال. سوال کردن خب هر که بخواد از حقش استفاده کنه به نوعی ضرر یا حرج به طرف مقابل میرسه، آیا موجب از بین رفتن حق او میشه؟ بعدم نوشتن آیا با زنونی مثل عرف و عقل و شرایط زمان و مکان اطلاقات و عمومات تخصیص میخوره؟ خلاصه هر جا نس نداریم چطور میخوام دست برداریم؟ متوجه سوال شدی دیگه. این فاضل پرسشگر میگی که شما میگید مدعی حق انتخاب قاضی داره ولی حواسش به مدعا علی باید باشه، بمونی که. ولی ببینید بزرگوار، ما که گفتیم ضرر غیر متعارف، حرج غیر متعارف. حتی یادم مثال زدم براتون، گفتم مثلا الان اگر بخواد مدعی شکایت کنه، مدعا علی تو بیمارستانه، نمیتونه حاضر بشه دادگاه، باید هم حاضر بشه که توضیح بده، حق ضایع نشه. مخصوصا گذشته وقتی که این آقا بیمارستانه، یا مثلا مسافرت، یک ضرر غیر متعارف. و اینو بلدید، هر انسانی، این که گفتم یه پایان نامه هست اینه، هر انسانی میتونه از حقوق خودش استفاده کنه ولی حق اضرار به دیگران نداره. بنده میتونم تو خانم باغچه داشته باشم، تو حیات خانم، اما اگر آب دادن به باغچه موجب خسارت به دیوار همسایه میشه، نمیتونه این کارو بکنه، ایراد ضرر. لذا بله، بعضی وقتها خوب بالاخره ممکنه مثلا مدعا علی باید یه پولی خرج کنه، کرایه بده، وقت بگذاره. ما اینا که نگفتیم، گفتیم غیر متعارف. و این ریشش رو علما، آقایون، بزرگان ما در بحث لا ضرر و تعارض ضررین و اونجایی که استفاده از حق موجب ضرر به دیگران میشه بحث کردن. اون ضرری که متعارفه، بله، من وقتی مثلا از خیابون رد میشم، از کوچه رد میشم، صدای ماشین من یا موتور من ممکنه همسایه رو اذیت کنه، موجب آزار همسایه میشه، از خواب میپره مثلا، خیلی کوچه ها که شلوغه، این من دارم از حقم استفاده میکنم، حالا اون از خواب میپره دیگه مشکل خودشه. اما اگر من یه موتوری سوار بشم که از 3 کیلومتری قارقارش داره میاد و همه رو بیدار میکنه، من اینجا نمیتونم بگم دارم از حقم استفاده میکنم. اون ذیل عبارت این فاضلمون حکایت از یک فکر خیلی ناقشنگی میکنه که آقا عرف و عقل و شرایط زمان و مکان، زنونی مثل عرف و عقل، همه عرف ها، همه عقل ها زن نیست. اگه تو کلاس های دیگه هم اینو القا میکنن، بعضی کلاس ها، بهشون بگید سلام برسونید، بگید العرف و قسمان، العقل و قسمان، و بعضی از عرف ها و عقل ها جلو انعقاد اطلاق رو میگیره. میدونید که ما یه بحثی که با بعضی ها داریم سر همینه، میگن آقا اطلاق روایت، اون آقا به من میگفت اطلاق روایت میگه این خانم باید 60 سال 70 سال صبر کنه. شما ثابت کن اطلاق، بفرمایید ما نحن چاکرکم و چاکر و روایت، چاکر روایتی آیه، چه رسمیه که شما بدون مقاصد، بدون عدالت میرید سراغ روایات، بعد میگید اطلاق داره. خب اطلاق رو باید در سایه سایر نصوص، مقاصد شارع، اصل عدالت و چیزایی که بلدید دیگه معنا کرد. بازم اگه اطلاق داره، بله، امام صادق چیکار کردن با ابو حنیفه؟ وقتی ابو حنیفه از اون الخراج به زمان استفاده غلط کرده بود، امام گفتن با توجه به اینکه این قضا جوره، با توجه به اصل عدالت، این اصلا اطلاق نداره. اینم ذیل کلام که انشاءالله تو درس ما دیگه باید آروم آروم بیاد جلو. شرایط زمان و مکان، بله خب شرایط ممکنه موضوع ساز باشه، ممکنه موضوع زدا باشه. میتونه بگیم شرایط زمان و مکان رو هوا؟ هیچ. بله بی اساس هم نمیتونیم بگیم، غیر منضبط هم نمیتونیم بگیم. یه مقداری طولانی شد. یکی از آقایانم سوال کردن این که علما میگن اقوا، اصح، اینا افعل تفضیله یا افعل وصفیه؟ خب بلدید که جایی که متعین نباشه میشه افعل تفضیل، افعل تفضیل. حالا اگر گفتن مثلا اشهر و مشهور مثلا، ولی اگر متعین باشه خب طبیعتا افعل وصفیه. وقتی یه فقیه میگه اصح الاقوال اینه، نمیخواد بگه غیر این صحیحه اما این اصحه. یا حتی وقتی میگه اقرب اینه، معناش این نیست که اون قول مخالف هم غریب، این اقربه. افعل تعینیست، هر جا مصداق منحصر باشه و نباشه. اینم حالا خواستم جواب بدم که دیگه سوالات تموم شد باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون میریم سراغ مسئله 57، درسته؟ بله. در مسئله 57 بهتون بگم گیر اصلی کجاست. میدونید در مسئله 57 نسبت به قول ما عقد المستثنامن تو متن عروه که نقض حکم حاکم و یا حکم قاضی درست نیست. آقا این گلوگاه بحث نیست. گوش میکنید، این همه قبول دارن. نسبت به اونجایی که یقین داریم به خلاف، مثل این که قاضی حکمی بکنه ولی به تعبیر آقای سیستانی دیروز داشتیم خلاف قرآن و سنت قطعیه. اینم حالا در به در باید دنبال کنیم مثالشو پیدا کنیم که چطور میشه یه قاضی، فرض اینه که قاضیمون شرایط قضا رو بگید آقا داره، یه قاضی که شرایط قضا رو داره مثلا چطور حکمی بکنه که ثبت قطعا خلاف قرآن و سنت؟ مگر مثلا چه میدونم تو موضوعات دیگه درستش کنیم. حالا نمیخوام معطل شیم، کلام یه بزرگواری حدش هم بیشتر نیست، ولی کلیشو همین بگیم که اگر قطع به خلاف باشه آقایون، جز یکی دو نفر مثل آقا تقی قمی و استحمد خونساری میگن نقض حکم حاکم درست. لذا مثلا اگر حکم حکومتی صادر شده ولی طرف یقین داره به مخالفت با واقع، یقین داره میدونه این اشتباه کرده، یقین داره. حالا مثلا اگر یه مقدار مسئله پیچیده باشه، میدونید اگر مسئله پیچیده باشه تصور داره، وقتی مرحوم میرزای شیرازی حرمت تنباکو رو به قول آقایون حکم حکومتی داد دیگه، آقایون میگن حکم حکومتی، ما میگیم فتوا بود، ولی خب آقایون ندیدم کسی غیر از خودم که اینو فتوا بدونه، ما به دلائل میگیم فتوا بود، تو فقه و مصلحت هم آوردیم، ولی نوع آقایون میگن حکم حکومتی بود. یعنی میرزا به عنوان مرجعیت و زعامتی که در شیعه داشت، سلطان نبود ولی زعیم بود، به عنوان زعامتش استفاده کرده، گفت الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه. خب بعضی از آقایون معروفه مثل مرحوم سید عبدالله بهبهانی از علمای متعین تهران، میگن ایشون همون زمانی که میرزا حرام کرده بود قلیان میکشید و این حکم قبول نکرده بود، این حکم قبول نکرده بود. حالا قاعدتا حق نداریم مثلا حمله بر مسائل خاص بکنیم یا رو حرف ما. اینو کسی تا حالا نگفته تو کار بهبهانی. بازم کار کنید ببینید، اگه علاقه مندید به مشروطیت و حوادث مشروطیت، ببینید کسی این حرف ما رو زده یا نزده که بهبهانی نظر میرزا رو فتوا میدونست. و خب فتوا یه مجتهد میتونه از مجتهد دیگه تقلید نکنه، یا نه مثلا قاطع بود به خلاف، یعنی معتقد بود که برعکس این حکم حکومتی مصداق محاربه با امام زمان نیست. اینو همون موقع میگفتن، امروز هم میگن، میگن اگر میرزا، جناب میرزا گذاشته بود، خب اونه که مدافع نظر میرزا هستن میدونید، میگن یک طرح استعماری بود و انگلیس با این قرارداد مسیطر میشد بر کشور و تمام زمین های حاصل خیز ایران رو میبود مثلا زیر چتر کشت خشخاش و تریاک و توتون و اینها، و مثلا یک کشوری میشد مثل بعضی از کشورهای همسایه ما که همه زمین ها رو دارن به کشت خشخاش و تریاک. اما خب بعضی ها میگن اگر ورود میکرد مثلا به اقتصاد کشور کشاورزی رونق پیدا میکرد، نمیدونم وضعیت اقتصادی کشور بهتر میشد، اونش هم میشد کنترل بکنی که مثلا یه جوری خشخاش رو بکارن، تریاک رو دست کنن، ولی ذره‌ایش هم داخل کشور مصرف نشه. و یه دوره هم داشتیم زمان پهلوی دوم، میدونید شماها سنتون اقتضا نمیکنه، ولی من کاملا یادمه که اینا یه قراردادی با اروپا بسته بودن برای همین کشت خشخاش تو کشور، و مثلا شهر ما پر بود دیگه، خیلی کشور استانها میکاشتن و کنترل هم میکرد ارتش، یعنی این تو نبود که تند و تند بیرزن تو دستگاه مردم و هی بافوری و تریاکی. مثلا توی یه شهری که همه زمین کشاورزی زیر کشت خشخاش بود، یکی دوتا معتاد بود، اینا مانده بودن از قدیم. به هر حال خیلی بحثه دوستان که مثلا این حالا اقتصادی ینا کدام طرفش مصلحت بود، کدام طرفش مفسده بود. به هر صورت حالا اینا حرفیست که وجود داره. به هر حال این مثلا بگیم این رسیده بود که قطعا خلافه، یعنی خلاف مصلحته، یا اصلا بگیم نه اشتباه کرد. و بعضی هم گفتن دیگه مرحوم بهبهانی رو متهم کردن به مسائل دیگه دیال، اوناش بماند. به هر صورت اما اونی که گلوگاهه آقایون، اونی که گلوگاهه و بگم بهتون کثیر الابتلاء اینه، اینه اونجایی که حاکم اول حکمی میکنه، حالا یا حکم قضایی یا حکم ولایی، حکم سلطانی حکم میکنه، مجتهد دوم بر اساس استنباطاتی که داره، بالاخره اینم مجتهد دیگه، اون مجتهد، اینم مجتهد، معتقد اون داره اشتباه میکنه. نگیم یقین داره ها، اگه بگید یقین داره میره تو اون اولی، نه رو حسب موازین. الان شما نگاه کنید مراجع ما که با هم اختلاف دارن، هر کدامشون هم یه فتوایی دارن، واقعا یقین دارن به صحت فتوای خودشون یا میگن ما به حسب زوائد به این رسیدیم؟ یکی میگه من رسیدم به این که چشم مسلح کافیست، یکی میگه من نرسیدم، من نظرم اینه که چشم مسلح کافی نیست. یکی وحدت افق و قبول داره، یکی حال من هی مثال به ماه میزنم، الا ماشاءالله تو فقه مثال داره، مسائل اختلافی. آقایون گلوگاه ها اینه، و لذا از دیروزم که ما تعلیقه ها رو محضر شما آوردیم، این محل بحثه. یکی از کسانی که در این باره خیلی روشن حرف زده صاحب جواهره. من باید عبارت جواهر براتون بخونم. میدونید چرا؟ چون عبارت جواهر خوانده نشه ممکنه مطلبش دست نیاد. ایشون از کسانی است که میگه فرق نمیکنه حاکم دوم حجت داشته باشه کافیه برای اینکه بتواند حکم حاکم اولو نقض کنه. میخواد عبارت جواهر رو تعمد دارم به خاطر عبارت ابهامی که داره. اگر داشته باشید 234 234 باید همون اوائل صفحه باشه و من سرره به تعمیم خط وسط صفحه میفهمان هست 234 این برور نکنید چرا اینقدر ورق میزنید. و من سرره به تعمیم من العلم و العلمی، یعنی تصریح کرده که فرق نمی کنه برای جواز نقضا قاضی دوم یقین به خلاف داشته باشه یا علمی بلدی چیه مقابل، یعنی ظن معتبر حجت صاحب الجواهر حیث و قال. حالا عبارت چه می خونیم؟ و ینقضو یا ینقضو، ینقض حاکم دوم یا ینقض یعنی شکسته میشه حکم حاکم اول. اذا خالف دلیلا علمیا لا مجال للاجتهاد فی، اگر حکم حاکم اول مخالف دلیل علمی، این علمی آقایون منظور یقینیه، حواستون باشه. من و شما وقتی میگیم علمی چون رسائل خوندیم و کفایه میگن علم و علمی، نه ایشون قبل از شیخ انصاریه علمی که میگه منظورش یعنی یقینی، بعدش نشانش بعده. پس این اگر خالف یقین، این که گفتیم بحثی نداره، اینو نگاه کنید، او دلیلن اجتهادیان، یعنی نظر حاکم اول مخالف دلیل اجتهادی باشه که لا مجال للاجتهاد بخلافه الا غفلتن و نحوها. اینو میخوام براتون روشنش کنیم. این یعنی چه؟ ببینید میگه یا نظر حاکم اول مخالف دلیل اجتهادی، اما ببینید دلیل اجتهادی بعضی وقتا خیلی اجتهادیه. جواهر اینو داره میگه اجتهادی، خیلی اجتهادیه، به طوری که علما کانتا دستتین، دو دسته هستن، یه عده قبول دارن یه عده ندارن. مثلا حجیت خبر واحد، خبر واحد میدونید که یه مسئله اجتهادی است که واقعا اختلافیه. اما فرض کنید خبر واحد محفوف به قرائن یا خبر متواتر، این که دیگه نمیشه بگی مجال دلیل اجتهادی است ولی مجالی برای اجتهاد درش نیست، یعنی همه قبول دارن. میگه اگر با یک دلیل اجتهادی که نمیشه بگی مجتهد اول قبول نداشته مگر غفلتن و نحوه ها، مثلا فرض کنید در مسئله یک خبر واحد محفوف به قرینه است، اما مجتهد اول حواسش به این نبوده چون حواسش نبوده چیکار کرده؟ حکم خلاف داده به حسب قاعده نظر داده، در حالی که اینجا روایت خاص داریم. من یه موقع خدمتی که از مراجع بودم یه سوالی اومده بود راجع به شروط در نکاح. میدونید علما، میخوام مثال واقعی اینجا رو بزنم براتون، میدونید که شروط اگر قبل از عقد صحبت بشه و عقد مبتنیان بر اون شروط بسته بشه، اون شروط حکم چی رو داره؟ حکم شرطی که در متن عقد اومده داره. مثل اینکه دو نفر میرن بنگا برای معامله یه خونه، با هم قرار میذارن که مثلا این موقع من خالی میکنم تا پولو این موقع بده، مثلا یه سال مستاجرت باشم، شروطی میذارن. بعد مبتنیان بر این شرط مثلا صیغه رو میخونن، معامله میکنن، ولو تو متن حرفم نیارن. میدونی که همه علما میگن درسته، الا در نکاح، الا در نکاح. در نکاح روایت داریم که باید در متن عقد، عقد اونجا داره بعدها، ولی معلومه مراد بعد ایجاب قبل قبول. حالا اون بحثش بماند. گوش میکنید، من دیدم این مرجع بزرگوار داره طبق قاعده جواب میده، بحثم همین بود، این بحث مهریه و شرط. گفتم آقای بزرگوار ما اینجا روایت داریم، ما روایت خاص داریم، روایت خاص داریم، فتوا به حسب قاعده دادن خوبه اما بعد از تجسس. الان نگاه کنید، این نظر آقا اگر داده میشد، نظر اون مجتهد میشد خالف دلیلا اجتهادیا که لا مجال، چون روایات متعدده، صحیح و سنده، کسی هم نمیتونه مناقشه بکنه، فقط غفلت و امثال زاله. اگر مایل بودید ببینید این بحث نکاح رو، تو این کتاب فقه و حقوق قراردادها ما داریم، ادله عام روایی، تو المؤمن عند شروطهم، تو المؤمن عند شروطهم، من اونجا مخصوصا باب نکاح رو آوردم و به نظرم یه مقالم جداگانه دارم، یادم نیست الان، نه اسم مقاله یادمه، نمیدونم کجا دادم چاپ شده. اینم دیگه از عجایب آدم وقتی سرش شلوغ میشه، کاری هم که انجام میده یادش میره. یه چیزی یادمه که یه زمانی اینو من مقاله شو داده بودم، ولی کتابش هست، یاد کتابش خیالم راحته که بحث شده. حالا تو پرانتز بگم، اینجا آقایون میدونید باعث میشه که ما حالا اگر مجتهد خواستیم بشیم، فقیه، هی به حسب قاعده نظر ندیم، یه وقتی هم بذاریم ببینیم این مورد، بفرمایید، نسخ خاص داره یا نداره. خدا رحمت کنه پدر آقای شبیری رو، استحمد شبیری زنجانی، ایشون یه کتابی داره، منم دارم کتابشو، اسمش آدم نیست، از کسی یادشه، نه اون که الکلام اجازه کرام اون که معجزه کردید، نه اون کلام، اون کتاب معروفشونه، نه موضوع کتاب اینه جاهایی که چی؟ نمیدونم، حالا شاید فردا بیارم. خیلی من خوشم اومد، بدونید ایشون جاهایی رو آورده که مجتهد گول میخوره، به حسب قاعده فتوا میده ولی به حسب قاعده نباید، یه همچون چیزی. حالا اگر شب فرصت کنم و تو کتاب کنم پیدا کنم که خود عنوان کتاب خیلی مهمه، میگم اون آقا داشت مینوشت، میخواست بنویسه فتوا بده که مثلا طبق ضابطه، آدم هم چه میدونه حالا مثلا چقدر مسلط باشه، بالاخره سخت کار واقعا. و اگر این بحث و فضلا تو غیر فقه هم ببریم، چون ما گاهی وقتا مثلا یه روایت داریم، خب این روایت فقهی هم نیست، بحث معرفتیه، اما مثلا این روایت یه استثناء داره، استثناش یه جای دیگه است، نظرم استثناش یه جای دیگه است که تو اون روایت نیست، خب ممکنه ما بنویسیم اشتباه بگیم. به هر حال دوستان سخت کار، باید کار کرد، تلاش کرد. خب این اصرار داشتم کلام جواهر خونده بشه به خاطر همین نکات. آقایون داریم تحقیق میکنیم دیگه، درسته؟ تحقیق نسبت به گفتم، دارم تکرار میکنم، سریع رد میشم، مستثنا من حرف نیست، نسبت به مستثنا اونجایی که یقینی باشه، اما اونجایی که گمان باشه، گفتم معرکه آراز، انتظار شما باید این باشه که ما چه نظری بدیم. ولی من یه چیزی بگم تو همین برگه بعد اضافه کنید. ببینید اگر یقین به خلاف داره گفتیم چه؟ اگر حاکم دوم یقین به خلاف داره چی؟ باید بگه دیگه، باید، یعنی اگر پرسیدن بگه یا باید بگه، مواردم فرق میکنه. یه دفعه میپرسن خب باید بگه، اگه نپرسن یا مثلا میسمیم هلال که شأن فقیه نمیدونن بعضیا، خب لازم نیست بگه. اما اگر خود همین موجب فساد بشه، اگر موجب فساد بشه نقض حکم حاکم ولو یقین به خلافش هم داری، بگید بقیهشو، حق نقض نداره. پس ما دوستان با اجازه علما، با اجازه علما، چون تو کلمات علما نیست، میگیم نقض حکم حاکم در صورتی که حاکم دوم یقین به خلاف داره اشکال نداره، الا اذا خالف المصلحت یا مفسده، درش مفسده، حال مصلحت من نمیگم، ولی اگر مفسده داره، اگه مفسده داره، مثلا موجب شقاق میشه، موجب اختلاف میشه. تو قصه مشروطه ما تجربهشو داریم آقایون، تو قصه مشروطه توسط دو طرف نقض میشد، بعدم دیدی چی شد دیگه. مشروطه که میتونست واقعا راه سعادتی رو باز کنه برای ملت، حتی من مثل بعضی نیستم بگم کل مشروطه سم بود، یه مقدار دوران قاجار رو مطالعه کنیم بعد قضاوت کنیم، ولی خیلی فاصله گرفت آنچه که میخواستیم بشه با آنچه که شد، خیلی فاصله داشت. خب این مانه این بود که طرفین رعایت این مفسده رو نمی کردن. یه مقدار عبارت رو باید درست کنید. آقایون برگه رو دارید؟ حالا یا رو گوشیدون بیارید، سه خط مونده به آخر. و اما به نسبت الى عقد المستثنى من، پیدا کردید؟ بله؟ اولا منها رو خط بزنید، من اشتباه لفظی کردم، ادامه راجع به مستثناست نه مستثنا من. پس عبارت اصلاح کنید، فنقضو نسبت به قسمت استثنای عروه، ما میگیم نقض حکم حاکم اول در فرض یقین به خطا جائزون. اینجا پشش کلمه اضافه کنید، اضافه کنید، میخونم اضافه کنید، الا اذا کانت فی نقض مفسدتون عامه، تمام. مگر جایی که در نقض مفسده عام باشه، موجب شقاق بشه، مردم رو دو دسته بکنه. حالا همین نقض آست عبدالله بهبهانی که قلیون کشید، خب آست عبدالله در مقابل میرزا خب هیچ، با همه بالاخره تعینی که داشت اصلا به حساب نمی اومد. ولی فرض کنید اگر یک کسی بود که میتونست یه موجی از مخالفت درست کنه، خب این مفسده ایست که شارع راضی نیست. شما اینجا یقین هم که داشته باشی حکم میرزا اشتباه بوده، نباید مخالفت کنید. بعضی وقتا موجب هدر رفتن خون مردم میشه، مصالح کشور میشه. ادامهش یادداشت، باز ادامه بدید دو سه کلمه دیگه. و الا فلا وجه لعدم الجواز، و الا یعنی اگر مخالف مصلحت عامه و حامه نباشه، و چی برای عدم جواز نیست، حاکم دوم میتونه نقض بکنه. و این خول فذلک من بعضهم، گرچه بعضی ها قبول نکردن. کی بود قبول نمیکرد؟ میگفت اگه یقینم داری باید ساکت باشی. آقا تقی قمی، آست احمد خونساری، تا آخر. ولی خب اکثرا میگن جایزه دیگه، اگه یقین دارید میتونید. صفحه بعد، صفحه بعد رو دارید دیگه. بله، والذی فیه البحث والخلاف چنانچه از تعلیقه ها شناختی فرض غیر قطع به خلاف، که اتفاقا اکثرا این طوریه. مجتهد دوم یقین به خلاف حکم مجتهد اول نداره، ولی خب حالا یا اطمینان داره به خلاف یا سایر حجج معتبر برای فقیه بدونی که علم قطعی باشه. این آقایون معرکه آراس، رأی کلاس، اینه که من دارم فضل را الان دارم براتون راحت میگم، اینا هر کدامش جلساتی برده تو کتاب القضا، آدرس هم هی یواش یواش دارم میدم بهتون. اونی که به نظر میرسه اینی که با صرف اختلاف نظر مجتهد دوم نمیتونه اعلان رأی به خلاف بکنه، و اکثرا هم همینو میگن. یعنی آقایون میگن اگر یقین داری به خلاف، خب رأی تو بگو، ولی اگر یقین نداری، تو اجتهاد کردی، اونم اجتهاد کرده، بله، منتها اون زودتر حکم قضایی کرده، اون زودتر حکم حکومتی کرده، دیگه اینجا حق مخالفت نداری. اکثرا هم اینو میگن. من یه عبارتی دوستان از عروه آوردم تو همین برگه هست، این برای شبتونه. بعدم یه جدولی رو فارسی، چون از کتاب فقه القضا بود فارسی بود، من دیگه پروا نداشتم عربیش کنم، گفتم همون فارسیش بیاد، ما با شما هم فارسی حرف بزنیم، حرف میزنیم دیگه، تا بعدن اگر خواستن این قسمت رو عربی کنن. اینجا نگاه کنید، مثل که وقت تمام شد، میخواستن کلام عروه رو یه تکش رو که حساسه بخونم، بذارید فردا، چون بعضی دوستان هم کلاس دارن، فردا انشاءالله ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین. سلام آجام، شما خوبه؟
باید میخوام داریم در مورد جواز نزدیک حکم حاکم، این بالمعنی العام جواز، جوازه بالمعنی العام وجوبی که نداره،
شاید یه موقعی هم مثلا واجب باشه،
یعنی همون بحث تفریق امت که فرمودید،
تفریق یا مثلا مصلحت هام تو اعلان باشه.